ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید، در سراسر ایران، در ساعت‌های آخر پنجمین شب از آبان ماه، در یک شنبه آبان ماهی. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. راست ساعت 10 شب در تهران، مثل همه شب‌های دیگه در این شب پاییزی هم باید تا نیم ساعت آینده با شما باشیم، اما امشب برنامه ما متفاوت خواهد بود و بعد از چند گزارش و گفتگو میریم به سالن کنسرت محسن نامجو در برلین تا این برنامه رو زنده از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردم. بریم سراغ خبرهای تازه و بمونید با ما. بعد از اخبار چند گزارش و گفتگو خواهید شنید و بعد از اون هم به برلین میریم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران فردا دوشنبه برای مذاکره با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به وین می‌رود. مذاکرات دو طرف بعد از ظهر دوشنبه آغاز می‌شود. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که درباره ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکره با آژانس و حل و فصل ابهامات فیما بین مذاکره خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال‌های مربوط به ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش است. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی بار دیگر بر آمادگی ایران برای کمک به توقف درگیری‌ها و بازگشت آرامش به سوریه تاکید کرد. حسن روحانی همچنین گفت مایه امیدواری است که کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و آینده این کشور باید بر مبنای رأی و نظر مردم و در انتخابات آزاد با حضور همه طرف‌ها تعیین شود. و افزود مشکل اصلی اکنون چگونگی دست یافتن به این هدف است. اخضر ابراهیم روز شنبه وارد تهران شد و در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، شرکت جمهوری اسلامی را در نشست کنفرانس ژنو دو درباره سوریه لازم و مفید دانست. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اعلام اسامی 16 زندانی که روز شنبه در زندان زاهدان اعدام شدند، گفته از 8 نفر آنها عضو گروه تروریستی جندالله وابسته به عبدالملک ریگی و 8 نفر دیگر قاچاقچی مواد مخدر بودند. ابراهیم حمیدی به خبرگزاری‌ها ایران گفته است که احکام اعدام این افراد از مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود، اما اجرای آن به دلیل رأفت اسلامی به تعویق افتاده بود. او افزوده که اقدام گروه جندالله در کشتن 14 مرزبان ایرانی در جمعه شب باعث شد تا رأفت اسلامی دیگر شامل حالی محکومان نشود. رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در این حال گفته است که هیچ حکم قضایی برای انتقام‌جویی صادر به ایران نمی‌شود. محمد مرزی داستان زاهدان روز شنبه اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه به وزیران پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد دارند. به گزارش خبرگزاری ها ایران، رضا فرجی دانا با 159 رأی موافق و علی اصغر فانی با 185 رأی موافق به از مجلس رأی اعتماد گرفتند. همزمان نمایندگان مجلس به رضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، رأی اعتماد ندادند. الیاس نادرام، نماینده تهران، در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، او را به فساد مالی و دریافت رشوه در پرونده بیمه ایران، صدور دستور شکنجه و نقش داشتن در اعتراضات خیابانی سال 88 متهم کرد. رضا صالحی امیری در پاسخ گفت که جریانی می‌خواهد او را بدنام کند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه در برنامه متفاوت و مجله شبانگاهی امشب ما درباره رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی روحانی میشنوید و صالحی امیری که برای وزارت ورزش و جوانان رأی نیاورد.
علارغم تذکرات که آقای روحانی داد، نیاز جامعه رو به آرامش و بی‌حاشیه بودن دولت مشت زد میکرد، سعی میکنن برای دولت حاشیه درست کنن.
و همونطور که وعده داده بودیم، کنسرت محسن نامجو در برلین و پخش زنده این برنامه از رادیو فردا.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. این برای اولین باره که ما موفق میشیم که اجرامونو به سمع نظر دوستانی که در ایران هستن برسیم. از این بابت بنده خودم خیلی خوشحال و هیجان زدم و این پیغام برای این ضبط میشه که ما الان در برلینیم و خوشحال میشیم که با ما باشیم و بین یه ساعت تا دو ساعت به موزیک ما گوش بدیم.
محسن نامجو بود که همین الان روی صحنه هست در سالن کنسرتی که در برلین برقرار هست و همکارم پیام رضایی هم اونجا هست. همراه ما بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده به این سالن خواهیم رفت. اما ادامه میدیم و شروع میکنیم با بخش تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا رو، اون هم با موضوع مربوط به جلسه رأی اعتماد مجلس که وزرای پیشنهادی دولت روحانی برای وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفتند، اما رضا صالحی امیری که برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده بود نتونست اعتماد نمایندگان مجلس رو کسب کنه. در مورد همین موضوع با محمد صادق جوادی حصار گفتگو کردم ساعتی پیش در یک برنامه زنده روزنامه‌نگاری نزدیک به طیف اصلاح طلب در مشهد.
شرایط مجلس توسط یک بخشی از نمایندگان به سمت خوبی هدایت نمیشه، یعنی دارن تلاش میکنن که علارغم تذکراتی آقای روحانی داد نیاز جامعه رو به آرامش و بی‌حاشیه بودن دولت گوش زد میکرد، سعی میکنن برای دولت حاشیه درست کنن، برای مجلس حاشیه درست بکنن و یه عده‌ای گویا بردشون و پیشرفت امورشون رو در این حاشیه سازی ها میبینن. آقای امیری در طی مدتی که سرپرستی وزارت ورزش رو به عهده داشت یک کارنامه از خودش نشون داد. بخشی از کارنامه که این آقایون رو بیشتر عصبی کرده بود بخشی بود که استقلال رأی ایشون رو نشون میداد. هر وزیری که طی این مدت توانسته در راستای برنامه‌های دولت، برنامه‌ای که آقای روحانی هم اعلام کرد در جهت تغییر مردم در بیچاره خدا رأی دادن که شرایط عوض بشه، و هر وزیری که در این جهت تلاش کرده یا میکنه، این برای بخشی از این نمایندگان وزیر خوبی تلقی نمیشه.
ولی دو نامزد دیگه هم به هر حال همین شرایط رو داشتند و اگر این موضوعی که شما مطرح میکنید درست باشه میشه گفت که در مورد از اونها هم بعد این اتفاق افتاده باشه.
خب طبیعی است که اونها همین این شرایط رو داشتند، ولی گاهی بعضی از مسائل برای یک وزیر میتواند عمده بشه، برای یک وزیر کمتر. در مورد آقای امیری به نظر من این بخش پرونده رو کردن و پرونده سازی کردن و یا دامن زدن به ابهاماتی که مطرح شد شاید مقداری دستیافتنی تر بود، ولی برای اونها دیگه شاید کمتر بود. به همین خاطر این حاشیه ها درست شد. و ضمن این که اگر اینا تلاش میکردن که به حاشیه ها دامن نزنن، می توانستن این اسناد و مدارک و ابهاماتی که وجود داره رو قبلا به دولت ارائه بدن و دولت رو و وزارت ورزش رو مجاب کنن که آقای امیری رو معرفی نکنن، ولی این کار رو نمی کنن. در گذشته تا این 70 روز می تونستن این عمل رو انجام بدن و آقای روحانی و تیم دولت رو مجاب کنن که آقا ایران رو معرفی نکنید، که اگر معرفی کنید ما بهش رأی نمیدیم.
الیاس نادران یکی از مخالفان بود با آقای رضا صالحی امیری که در مجلس گفتش آقای صالحی در واقع نسبت به روحانی مثل مشایی به احمدی نژاد هست. چرا فکر میکنید بعد آقای صالحی رو با مشایی مقایسه کنه؟
شاید یکی از چیزهایی که در مورد مشایی هم اینا تصور نمی‌کردن این بود که مشایی علیرغم اختلاف نظری که با جریان اصلاح طلب داشت نسبت به بخشی از این آقایان و به ویژه بخشی از روحانیون یه نوعی از استقلال رأی رو داشت و حاضر نبود هر چیزی که به عنوان نظر جامعه روحانیت مبارز یا بخشایی که از حوزه روحانیت برمیاد بدون چون و چرا بپذیره. و حتی احمدی نژاد رو در این عمل تحت تأثیر مشروعی میدونستن و معتقد بودن که اگر مقاومتی احمدی نژاد در برابر بخشایی از روحانیت نشون میده این حکایت از تأثیر او از آقای مشایی داره. این مسئله رو در مورد آقای سال امیری هم دارن تکرار میکنن. آقای امیری با توجه به حضورش در دستگاه‌های امنیتی کشور، اطلاعش از پشت صحنه بسیاری از رفتارهای همین آقایان روحانی و بعضی هم روحانی نما، جسارت و این قدرت رو و این توانایی رفتار رو ناشی از علم و اطلاعی از پشت صحنه میده که درباره حرفایی که میشنوه مقاومت کنه و راحت هر حرفی رو نپذیره. همین مسئله باعث میشه که اونها بگن که آقا ایشون نسبت به روحانیت تابعیت نداره. مثلا به نظر من حضور امثال آقای صالح امیری در دستگاه امنیتی، امنیت ملی در سطح کشور و مجمع تشخیص و ارتباط وثیقی که با مجمع تشخیص مصلحت بخش تحقیقات استراتژیکش داشته و ارتباط نزدیکی با خود آقای روحانی و روحانیون از جنس آقای هاشمی داشته، اونو به حوزه‌هایی از رفتارهای مجموعه روحانیون آشنا کرده که دیگه براش خیلی کاریزما نداره که یک آقای روحانی حرف میزنه بگه چون این آقا در کسوت روحانیت داره سخن میگم پس من حتما باید حرفش رو بپذیرم. شده تابویی برای بخشی از این آقایون که باید حتما مثلا ایشون سرسپرسگی داشته باشه، ایشون تابعیت محض داشته باشه. جالبه که آقای الیاس نادران خودش همین رفتار رو داره در حوزه‌های فکری و در نقد نسبت به گذشته حتی دولت آقای احمدی نژاد، خودش یکی از منتقدین اون مجموعه بود. همون انتقادهایی که آقای الیاس نادران
آقای توکلی
احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد داشت رو یه عده دیگه هم مثل مشاورین و معاونین احمدی نژاد به روحانیت داشتن.
محمد صادق جوادی حسار بود، روزنامه‌نگار نزدیک به طیف اصلاح طلب در مشهد. با او ساعتی پیش در مورد جلسه رأی اعتماد مجلس گفتگو کردیم. اما از ایران بریم بیرون. یک شنبه شهروندان گرجستان برای انتخاب رئیس جمهور جدید به پای صندوق‌های رأی رفتند. در مورد همین موضوع از آنا رایسکایا بشنویم.
یک شنبه 3.5 میلیون شهروند گرجی حائز شرایط رأی دادن از میان 23 نامزد رئیس جمهور جدید خود را انتخاب میکنند. البته از این تعداد 3 نفر چهره های اصلی رقابت های انتخاباتی اند. بر اساس نظرسنجی ها پیشتاز رقابت ها گیورگی مرگیلاشویلی نامزد حزب حاکم رویای گرجستان است. میان دو نامزد دیگر دوید باکرادزه کاندیدای اتحاد جنبش ملی حزب میخائیل ساکاشویلی و نینو بورژانادزه نامزد زن جنبش متحد دموکراتیک حامی سابق ساکاشویلی ولی منتقد سرسخت امروزیش که رهبری اپوزیسیون دولت حاکم را نیز بر عهده دارد رقابت جدیتر در جریان است. بر اساس اصلاحات قانون اساسی گرجستان که همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به اجرا گذاشته میشود، این کشور به جمهوری پارلمانی تبدیل خواهد شد و برنده این دوره انتخابات ریاست جمهوری اختیارات کمتری از نخست وزیر خواهد داشت. اما همه این نامزدها ابراز اطمینان کرده اند که در نظام سیاسی جدید رئیس جمهور از نفوذ قابل توجه برخوردار خواهد بود. انتخابات رئیس جمهوری جدید گرجستان پایان دوره 10 ساله ساکاشویلی را رقم می‌زند. میخائیل ساکاشویلی که در نتیجه انقلاب گل سرخ در سال 2003 به قدرت رسید، پس از دو دوره 5 ساله دیگر حق شرکت در این انتخابات را نداشت و میراسوی که نظرها درباره آن اغلب متضاد است، به رئیس جمهور جدید خواهد رسید. آندری لریونوف تحلیلگر سیاسی میگوید عصر ساکاشویلی دوره رونق گرجستان بوده.
Есть разные критерии оценки, общее признано фактом то, что реформы, проводившиеся в Грузии, вот в течение
روش‌های متفاوت برای ارزیابی وجود دارد، اما آنچه بر همگان مسلم است این است که در هیچ جای دنیا هیچ کشوری نتوانست اصلاحاتی با این سرعت و ابعاد در تمام حوزه‌ها انجام دهد. حتی منتقدان سرسخت ساکاشویلی اذعان می‌کنند که این کشور در 10 سال گذشته پیشرفت بی‌سابقه‌ای کرده، اما از زمانی که در نتیجه انتخابات پارلمانی سال گذشته قدرت به دست حزب مخالف افتاد، رشد اقتصادی 7-11% سالهای پیشین به زیر 2% نزول یافت و جنایت 70% رشد کرد.
اما مخالفان ساکاشویلی او را به ایجاد دولت خودکامه متهم می‌کنند. سال گذشته در انتخابات پارلمانی اکثریت به حزب رویای گرجستان که مخالف ساکاشویلی است رای دادند. رهبر این حزب بیدزین ایوانیشویلی طبق اطلاعات مجله فوربس پولدارترین گرجی دنیاست. وی وعده داده که پس از انتخابات ریاست جمهوری از سمت نخست وزیری این کشور کنارگیری خواهد کرد. مکسیم شفچنکا تحلیلگر سیاسی در مسکو مانند بسیاری بر این باور است که ساکاشویلی در دوره جدید محاکمه خواهد شد.
Они полностью проиграли все, народ их ненавидит, реально националов. В грузинских тюрьмах при Саакашвили сидели десятки полицейских.
حزب ناسیونالیست ساکاشویلی برای مردم گرجستان منفور شده. در دوره وی ده ها تن از مخالفانش زندانی شدند، اما جنایت های وی به این محدود نمی شود. او گرجستان را درگیر جنگ با روسیه کرد و رئیس جمهور جدید مسئله دشوار احیای روابط با مسکو را باید حل کند. هرچه یاد ساکاشویلی از ذهن مردم زودتر پاک شود، روابط گرجستان با همسایگانش زودتر بهبود خواهد یافت.
تنش میان روسیه و گرجستان در اوت 2008 به دلیل ورود نظامی روسیه در مناقشه میان استقلال طلبان ابخازیا و اوستیای جنوبی به جنگ پنج روزه منجر شد. در پی این جنگ روسیه استقلال دو جمهوری خود مختار گرجستان را به رسمیت شناخت و از آن پس مناسبات مسکو تفلیس همچنان به دشواری های فراوان مواجه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.